بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. فأنزل من السماء ماء. داستان آب چه در عالم طبیعت چه در رابطه با موجودات زنده و گیاهان سلام وقت تشنگیشون، چه اینکه درصد بالایی از پیکر فیزیکی نباتات، حیوانات، انسانها آبه و چه مسئله دریاها، چشمها، رودها و نقش آب در کشاورزی، در پخت غذا، در تأثیرش در به وجود آمدن محصولات، در اثرگذاری که روی هوا داره، در رابطه با خورشید، در رابطه با امر دارویی، یه داستان بسیار گسترده‌ایه و به ویژه در رابطه با امور معنوی که حالا شاید بعضی از این حقایق امور معنوی بر ما روشن نباشه، ولی یه دورنمایی از تحقق یه سلسله واقعیات رو به وسیله آب در عالم معنا برای ما بیان کردن که کلیاتی از مسئله آب رو از قرآن کریم من براتون عرض میکنم که خیلی مهمه. یکی این آیه شریف است که درس نخونده ها و عوام مردم اشتباه معنا میکنن، من الماء کل شیء حی، یعنی هر موجود زنده ای از آبه، درصد بالایی از ساختمان فیزیکی موجودات زنده مرهون آبه و مدیون آبه. خب در رابطه با آب بحث ابرها مطرح میشه، تکون ابرها، باروری ابرها و بارش ابرها. این هم خودش در علم یه پرونده بسیار بسیار مهمیه که حالا به آیاتش بعدن میرسیم اگر خدا بخواد. اونجا در رابطه با ابر و رابطه ابر با باد و رابطه ابر با خورشید و دریا هم قرآن سخنها داره، هم علم سخنها داره. همه این حرفام برای اینه که آلودگی های
شهر بله. در صورت اینکه اون طرف میگه که
بله، کلیاتی در قرآن و روایاتی که بعد با تجربه اون کلیات رو باز کردن و مسائل بسیار مهمی در اختیار گذاشتن، مسائل حقیقی که من منظورم از پرونده علم اوناست. البته می دونیم که هر علمی که علم واقعیه، چه در عالم طبیعت این علم تحقق پیدا کرده باشه برای بشر، چه در عالم شرع به پروردگار برمیگرده. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا علم آدم الاسماء کلها. اونی که تو ذهن شما هست این نیستش که ما مسلمونا بگیم هرچی از قرآن و روایات استفاده کردیم نوش جونمون، بقیه هم دریوری گفتن و غلط بیجا کردن. این نیستش، چون با روایات بسیار بسیار با ارزشی مثل خود العلم من افواه الرجال، یا اطلب العلم ولو بسین، یا در اون روایتی که به پیغمبر خبر دادن در بازار یمن غیر شمشیر و نیزه اسلحه جدیدی اختراع کردن صنعتگران، پیغمبر دو تا آهنگر رو در مدینه خواست، فرمود از بیت المال خرج خودشون و زن و بچهشون رو بدین، برن اون اسلحه رو یاد بگیرن بیان اینجا برای ما بسازن. اینا که تو قرآن نبوده یا تو قال رسول الله نبوده، اینا رو که نمیشه رد کرد. خب ما در قرآن مجید این آیه رو داریم، من الماء کل شیء حی، آیات مربوط به آب رو داریم که در رابطه با آب، آیات مربوط به باد رو داریم که در رابطه با آب، آیات مربوط به خورشید رو داریم که در رابطه با آب. آب رو از منظرهای گوناگونی پروردگار عزیز عالم نشون داده که بفهمونه همه این کارا کار منه، با یه نظم دقیق و حساب معین، و شما تکیه به غیر من نکنید و غیر من رو عبادت نکنید. یعنی با بحث آب یه شستشوی باطنی هم نسبت به انسان داره. خب یه آیه دیگه درباره آب تو سوره مبارکه واقعه است، البته چند آیه است. افرعیتم الماء الذی تشربون، این افرعیتم ترکیبش به معنای اخبرنیه، افرعیتم به معنی آیا ندیدید نیست، آیا دیدید نیست. افرعیتم به اصطلاح عربیه، یعنی اخبرنی، خبر بدین به من آبی که می آشامید. البته این یه نقش آبه که آتش تشنگی رو خاموش میکنه. افرعیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن، این که این آب از ابر به زمین میاد واقعا کار شماست، واقع این کار شماست. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، که جملم اسمیه است، دلالت بر دوام و پیوستگی داره. همیشه کار من نازل کردن آب از ابر، نکار شما. لو نشاء لجعلناه اجاجن، اگر بخوایم این آب رو در همه کره زمین تلخش بکنیم که نه برای خوردن، نه برای پختن غذا، نه برای حیواناتتون، نه برای خودتون، نه برای کشاورزیتون قابل استفاده نباشه. یقه کیو میخواین بگیرین؟ چی کار میخواین بکنین؟ این هم یک آیه. باز در سوره مبارکه انفال میبینیم هو الذی انزل من السماء ماء بدون الف و لام، انفال، لیطهرکم به. خود این آب در طهارت شما، در پاک کردن شما از آلودگی ها و کثافت های پوستی و مو و رو و بدن و لباس و اساس زندگی نقش عظیمی رو داره. لیطهرکم به. علاوه بر این که تو سوره مبارکه مائده آیه ششمه که آب در تحقق عبادت صحیح قابل قبول پروردگار نقش اساسی داره. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. بعد پیغمبر اکرم درباره همین وضو می‌فرماید الوضوء نورون. حالا این حقیقتش رو ما درک نمی‌کنیم، بالاخره یه روزی بعد بیرون رفتن از این جهان در قیامت قرآن مجید می‌فرماید حقایق که براتون در دنیا مکشوف نشد اونجا روشن میشه. که الوضوء نمیگه عامل للنور، خودش نوره. الوضوء نور و مبتدا خبر، خود وضوء نوره و همین نوره که باعث میشه شما بتوانید نمازهای واجب، طوافهای واجب، نماز طواف، نماز قضا رو با همین نور به طور سالم و صحیح به جا بیاریم. از این قبیل آیات و مواقع ما و آب در آیات قرآن هست. تو روایاتم درباره آب فراوان روایت داریم. من یه بار از کتاب بهار حدود 20 تا روایت یادداشت کردم. زمانی بود که تب آب درمانی داشت تو مملکت داغ میشد که بیماری ها رو با آب میشه معالجه کرد و اینم نسبت میدادن به خارجی ها و غربی ها که اونا کشف کردن و اونا به دست آوردن. یکی هم میومد پشت تلویزیون بیان میکرد و من این 20 روایت رو دادم به کانال یک. گفتم که یه مقدار دقت بکنید، خیال نکنید که همه چیز مال خارجی هاست، ریشه های همه چیز مال ماست. حالا اونا یه توضیح میان میدن یا یه فرمولی رو از ما میدوزن به نام خودشون میکنن که این کار رو زیاد کردن. خب اینو باید توجه بیشتری داشت که دو تا نمونه از اون 20 روایت رو براتون عرض میکنم. یکیش اینه، روایت از رسول خداست، الماء سید و نعم دنیا و الاخره. ببینید هیچ فرهنگی از آب اینگونه تعریف نکرده، هیچ فرهنگ. الماء سید و نعم دنیا و الاخره. آقای همه نعمتهای دنیا و آخرت آبی. حالا جهت دنیایش که معلومه، اگر یه منطقه کشاورزی به کل آبش از دست بره، همه چی اونجا میشه مفت، زمین و خونه و یعنی همه رها میکنن میرن. خیلی اتفاق افتاده، قریه ها رو شهرها رو ترک کردن، رها کردن و رفتن، که با خوندن داستان اینا که در قرآن هم هست واقعا آدم به جایگاه آب در این عالم و عظمت کار پروردگار مهربان پی میبره. خب همینطور که آب عامل بقاء موجودات زنده و گیاهانه، گاهی هم پروردگار عالم ازش به عنوان ابزار عذاب استفاده کرده، مثل این که انا ربکم الاعلای بدبخت و با دو قرط و نیم آب خفش کرد و کشیدش به جهنم، مثل سیل عرم که با همین اسمم در سوره سبا اومده، یه منطقه بسیار وسیع آباد پر نعمتی رو تبدیل به یه کویر خشک با سه جور گیاهی که هیچیش به درد مردم نمیخورد کرد. خب الماء و سید و نعم دنیا و الاخره. حالا جهت آخرتی آب کم اهل سنت نقل کردن، هم ما شما ببینید در روایات ما چقدر از حوض نام برده شد. در حدیث ثقلین لن یفترقا ابدا حتی یردا علی الحوض. اون حوض چیه؟ اون حوض که معروف به حوض کوثر، یک آب پربرکت فراوانیه که به دست پیغمبر و امیرالمؤمنین به تشنگان اهل ایمان که از قبر در اومدن داده میشه. این که میگم ساقی کوثر یعنی آب دهنده که درد و الم تشنگی دنیایی رو به کل از انسان خوردن اون آب میبره. اما خود بهشت یکی از زینتها و جلوها و خوشگلیهای بهشت تجری من تحت الانهاره. حالا نهربندی های بهشت خب به تناسب بهشت دیگه، به تناسب اعمال و اخلاق و ایمان. فیها عینون تسما سلسبیلا، چشمه سلسبیل، یا چشمه های دیگه که نام برده شده. فکر کنم چهار نوع آب رو پروردگار برای بهش یا چهار نوع چشمه رو در قرآن نام میبره. این جهت آخرتی، جهت دنیاییش هم که میبینید واقعا سید و نعم دنیا. اگر آب نباشه گیاه به وجود نمیاد، آب نباشه گوشت حلال حیوانات حلال گوش به وجود نمیاد، آب نباشه شیر معنا نداره، آب نباشه پنیر و کره معنا نداره. اینا همه قسمت عمده ای از فیزیک وجودشون مرهون آبه، یعنی بیشترین عنصر در اینها آبه و همچنین بدن خود ما، این یه روایت. و اما روایت دیگه که بیشتر من روی این روایت اون وقتی که فرستادم روایاتو تأکید داشتم که وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام مریض شدن. خب بدن انبیا و ائمه مثل بدن ماها بوده، شکلش، عناصرش. قول انما انا بشرون مثلکم، نه انسانون مثلکم. کلمه بشر در قرآن همه جا در آیات در جهت خلقت ظاهری به کار گرفته شده. انی خالقون بشرن منتی، نه انسانن منتی. قول انما انا بشرون، نه انسانون مثلکم. نه، اصلا ما مانند پیغمبر اکرم رو در این عالم نداریم. اتفاقا در روایاتمون هست که یه نفر از امیرالمؤمنین خیلی تعریف کرد و میخواست امیرالمؤمنین رو با پیغمبر مقایسه کنه. چند تا روایت در این زمینه من دیدم، این جمله رو فرمود: انا عبد من عبید محمدین. چه جور داری منو تعریف میکنی؟ کجا منو داری میبری؟ من ساخته شده پیغمبرم، من صنعت پیغمبرم، من تربیت شده پیغمبر و رشد یافته پیغمبرم. پیغمبر دار ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، انا ادیب الله و علی ادیبی. اصلا هیچ کسی در این عالم حتی در فرشتگان مقرب این هنر علی سازی رو نداشته در امر معنوی. امام به خاطر اینکه خب بدنشون بدن مثل بدنهای دیگه بود بیمار شدن. اینام طبیعی زندگی میکردن، اینجور نبود که ائمه بیمار بشن رو کنن به بدنشون به بیماری بگن غلط زیادی نکن بی خود اومدی اینجا بری بیرون. نه، دوا میخوردن، طبیب میومد معاینشون میکرد. حالا با اینکه خودشون اهل طب بودن، یه طبیب اووردن، طبیب بسیار حاذق، حضرت رو معاینه کرد. حالا با معایناتی که اون زمان داشتن به امام هشتم گفت طبیب اگر میخوایی پدرت معالجه بشه و این بیماری از وجودش ریشه کن بشه، سه شبانه روز آب بهش ندیم، دوایی دیگه ندیم. حالا موسی بن جعفر حاضر شدن طبیب بیاد معاینم بکنه، حرفشم بزنه. شاید میخواستن این حقیقتو به مردم بفهمونن. طبیب رفت، موسی بن جعفر هم اینجوری که تو بستر بودن فرمودن یک قدح پر آب برو من بیار. همون وقت قدح آب رو آوردن و حضرت به اندازه لازم آب رو خوردن و ادامه دادن این آب خوردن. و به قول همین آقایونی که تو تلویزیون اومده بودن و کارو به غرب نسبت میدادن، یه کشف جدیدی میدونستن و سینه سفر کردن و ما سینه سفرشون رو خورد کردیم با این روایات. موسی بن جعفر آب درمانی کردن و بعد دو روزم خوب شدن. باز یه روایت دیگه در همین زمینه، حج، یکی اومد خدمت امام صادق، عرض کرد ابن رسول الله یه هم اتاقیمون داره میمیره، دواهایی هم که بهش دادیم دکتر اومده هیچ فایده ای نکرده. امام فرمودن هوا ابر، امروز باران میباره، سریع برو یه ظرف بردار برو تو حجر اسماعیل بگیر زیر ناودان، ظرف و پر کن از اون آب، ببر بهش بده، فعن نفیه شفا، اون در آب درمان خدا قرار داده. آب رو از ناودان هجر اسماعیل گرفت و برد و بند خدا در حال احتضار بود، بهش دادن خورد و رفیقش اومد پیش امام صادق برای تشکر، عرض کرد آقا دوست ما از بستر نجات پیدا کرد. مرحوم آشخباس در اعمال ماهای رومی، یعنی همین فروردین و اردیبهشت و خرداد، در مفاتیح الجنان یا آبی رو که باران مخصوصی نام میبره به نام نیسان، که معمولا پدر مادرای ما هم اون فصل رو میشناختن، هم من کاملا یادمه، تمام افراد مربوط به خانواده ما، عمه ها، خاله ها، قبلی ها، اینا ایام نیسان بارون رو میگرفتن، دعاهای مربوطی بود بهش میخوندن، آدم های خالصی بودن، اهل گریه بودن، اهل نماز شب بودن و میدادن به بیماران. یعنی اصلا خونه هایی بود اونجایی که ما زندگی میکردیم، به خصوص پدر مادرم که دیگه همه میدونستن، اسمش هم گذاشته بودن آب دعا، چون هم آب خالص بود و من الله بود و چیزی قاطیش نبود از این موادی که میزنن برای این که تو لوله کشی ها که میمونه خراب نشه، هم لوله ها رو خراب نکنه، هم خودش خراب نشه، هم ماها رو حسابی خراب میکنه. آب خالص، آب پاک، دعا بهش میخوندن، گریه میکردن، از خدا طلب میکردن این آبو مؤثر قرار بده. یادمه من بچه بودم اسمشو گذاشته بودن آب دعا. حتی بعضی از جهودا گاهی میومدن خونه پدر مادر من، اونا رو خیلی راحت را میداد، بهش میگودم سید ما آب دعا میخوایم، مریضمونو بردیم دکتر، دوا دادیم خوب نشده، الماء و سید و نعم دنیا ول آخره. حالا مسئله آب، غسل میت که حتما باید میت رو به اون معنویت غسل بپیچونن و تحویل پروردگار بدن، حتما آثاری برش بار بوده که پیغمبر دستور دادن با سه آب خالص و سدر و کافور بدن مؤمن رو غسل بدید و بعد دفن بکنید. در هر صورت جایگاه آب جایگاه بسیار وسیعه، مشاله برای خود ما آخوندام که مسئله آب در شرح لمعه و در شرایع و در درس خارج طهارت و در کتاب شریف مستمسک العروه مرحوم آقای حکیم و در کتاب جواهر صاحب جواهر و امثال اینها مسالک و دیگر کتابامون، میبینید که چه قوغایی درباره آب مطرحه. آب چاه، آب جوشان، آب کر، آب قلیل، نمیدونم آب مضاف، که اینا هر کدام پرونده جداگانه تو زندگی ما حداقل از نظر فقهی داره و پای آب به وسیله دانشمندان ما به کتابای اصول هم کشیده شده، در رسائل، در فصول، در کتابای دیگه عناین مشکوکن، که ما دو ظرف داریم قطعا یکیش پاکه یکیش نجسه، حالا ما میخواییم وضوع هم بگیریم یا لباس نجسمونو با یکی از این آبا پاک بکنیم. حالا اینجا اصول عملیه چه راهنمایی داره، چه جوری ما رو نجات میده، بالاخره به کدام یکی از این دو آب مراجعه بکنیم. از این مسائل راجع به آب خیلی فراوانه. من فکر کنم این دو نوع فرهنگی که درباره قرآن نوشته شده، من در تهران بود فرهنگ قرآنم 10 جلد تا 40-50 جلدم میگن ادامه داره. فصل اولش درباره آب از دیدگاه اسلام خیلی هم مفصله، دیدنش خوبه، برای منبر بردنش هم بهتره که حداقل ما گاهی تو مناطق کشاورزی منبر میریم، اقلا این نعمت خدا رو با شؤونش و با جایگاهاش رو به رخ مردم بکشیم و بهشون بگیم لونشا لجناه و اجاجن، با این آب 1000 تن گندم بهت داده، 1000 تن جو بهت داده، 500 تن خورما بهت داده، 200 تن انگور داده، میخوری و از زکات خبری نیست. خیلی مفخوری انگار. بله اجاج یعنی شور. ما یه رفیق داریم، این پدرش یه باغ داره در یه منطقه که من اسم نمیبرم، دیروز درباره محصول باغش میپرسیدم که یه زمانی اون باغ و باغایی که اونجا هست محصول بسیار فراوونی میداد که مردم با همون باغا مکه میرفتن، دختر شوهر میدادن، پسر زن میدادن، میگفت چه 3-4 سال محصول به 1/10 رسیده. گفتم چرا آب نیست اونجا؟ گفت آب هست، آبای شیرین زیر تموم شده، به آب شور رسیده. فقط خدا رو شکر میکرد درخت ها رو خوش نکرده، میگفت این آب شور اجازه نمیده درخت ها به میوه بنشینن، اگر بخوام همه آبها رو شور بکنم. یا نوشتن 1 سال کامل اگر باران در کل کره زمین نداره، نه تهران، نه اصفهان، نه اصلا باران رو قطع کنه خدا برای مدت 1 سال، 100 متر مناطق تولید نمک به طور عمودی نمک تولید میکنن، یعنی این نمک رو هم دیگه میاد. خداوند باران در همه کره زمین میفرسه، هر سال حدود 4 میلیارد سال نمک‌های اضافی رو میشوره، با خودش میبره تو دریاها و این 4 میلیارد سال میلیاردها تن هر سال نمک توش ریخته میشه، ولی شورتر از 4 میلیارد سال قبل نمیشه. این در و تخته رو چجوری به هم جور کرده خدا میدونه. و فراوانی آب حتی در کبیرها، من یک کتاب 900 صفحه‌ای رو یه وقت خریدم تهران، اسمش هم یه بار اینجا بردم، به نام شگردهای طبیعت، عکس یه حیوانی رو انداخته بود از موش بزرگتره، نوشته بود اصل زندگی این حیوان در مناطق بی آبه، یعنی اونجاها از سالانه 1 قطره آب پیدا نمیشه، ولی این حیوان تشنش میشه و آب مورد نیازش رو از خود خاک تأمین میکنه.
اون تخصیص خورده؟
نه بازم آب
آب به دنیا
زنده. نه این رفیقمون این آیه او رو میگیره، آب داره میگیره ولی از خاک میگیره. حالا چه ارتباطی بین بدن او و خاک که آب رو میگیره؟ آثار آب رو عرض کردم، کم از جمله و سماع بناعا نیست. مثلا من در یک کتاب علمی خوندم، الان منطقهشو یادم نیست، که یه حیوانی هست اینا در سال تعدادشون همیشه 1 تعداده، من الان اون عدد رو یادم نیست، مثلا اینا فقط باید 5000 تا باشن و برای زندگی کردن. اما آب و هوش اینا و ارتباط اینا با آب، سر هر سال نسل قبلی میبینه که 600 تا الان اضافه مونده، الان 5600 تا. این 600 تا همه با همدیگه جمع میشن با وحدت کلمه و اجتماع واحد، میان کنار رودخانه‌ای که آب بسیار خروشانی داره، هر 6 تا با هم خودشونو میندازن تو آب، آب ببرتشون، که زندگی اون 5000 نفر با وجود اینا دوچار مزیقه نشه. و ما نمیتونیم مسئله آب رو چه در امور معنوی چه در امور طبیعی به این راحتی بحث بکنیم و حلش بکنیم. آقا چطور شد؟ آقا